دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل، در حالی که مقامات امریکایی بر نقش سازمان ملل متحد در صلح افغانستان تاکید می کنند. نخستین سخنان الکسی نوالنی منتقد کرملین پس از زندانی شدنش. اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. وزارت خارجه امریکا میگوید نماینده واشنگتن برای صلح افغانستان به هدف حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی پروسه صلح تلاش میکند. درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح حبیب غوریانی، یکی از زورمندان هرات، کشته و زخمی به جا گذاشته است. در سرکوب خشونت‌ها در میانمار دیروز 38 نفر کشته شدند. وزارت خارجه امریکا میگوید زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به هدف حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از تلاش‌های صلح به خاطر دستیابی راه حل سیاسی در افغانستان تلاش می‌کند. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت خلیزاد برای دیدار با نمایندگان طالبان اکنون در دوحه قطر است و سفر 3 روزه او به افغانستان را مثمر خوانده است. او گفت خلیلزاد و تیم او سفر خود به کابل را بعد از مشوره مؤثر 3 روزه با مقام‌های افغان امروز پایان داد. آنها با رهبران جامعه مدنی ملاقات کرد. او با دیگر رهبران سیاسی افغان هم دیدار نمود که بیشتر تمرکز آنها روی تسریع پیشرفت در گفتگوهای صلح بود. نت پرایس در ادامه افزود خلیلزاد در دوحه قطر باز هم به این تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و در صورت لزوم به کشور های منطقه سفر خواهد کرد. اتحادیه اروپا قتل روز سه‌شنبه 3 خبرنگار زن در ننگرهار را با شدت محکوم میکند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییت شب گذشته خود گفته هدف قرار دادن خبرنگاران و زنان و خشونت در افغانستان باید متوقف شود. او با ابراز همدردی و غمشریکی گفت اتحادیه اروپا در حمایت خود از رسانه‌ها و آزادی بیان مصمم است. مرسل واحدی، شهناز روفی و صدیه سادات برای تلویزیون انعکاس در جلال آباد کار میکردند. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. ملاله میوندی، یک خبرنگار دیگر این تلویزیون، در ماه دسامبر گذشته ترور شده بود. مقام‌های محلی هرات از یک درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی با حبیب غوریانی، یکی از افراد زورمند در منطقه جبرهیل شهر هرات، خبر دادند. عبدالوحید قتالی والی هرات به خبرنگاران گفت این درگیری عصر روز چهارشنبه آغاز شده است. آقای قتالی گفته که نیروهای امنیتی بعد از ساعتها درگیری نیمه شب وارد خانه حبیب غوریانی شدند. در همین حال محمد رفیق شیرزای سخنگوی ریاست ساعت عامه هرات بر رادیو آزادی گفت وضعیت 3 تن از زخمیان وخیم است.
در کل به تعداد 27 مجروح است طبقه ذکور، همچنان 3 طفل، 1 خانم و 5 مجروح نظامی از محل ویریداد که جمع 36 واقع شده به شفاخانه یوزفی هرات منتقل شدند که از جمله 3 تن وضعیت وخیم دارند.
والی هرات گفته که عملیات نیروهای امنیتی در پی مجروحیت 2 تن از افراد ملکی و آزار و اذیت شماری از شهروندان هرات از سوی افراد مسلح حبیب غوریانی صورت گرفته است. هند روز بندر چابهار را تجلیل می کند. قرار است در گردهمایی مجازی امروز پنجشنبه به این مناسبت که از سوی وزارت خارجه هند دایر می گردد مقامات افغان، ارمنستان، ایران، قزاقستان، روسیه و ازبکستان اشتراک کنند. هند که روابط تیره با همسایه غربی خود پاکستان دارد، از طریق این بندر بحری ایران خود را با افغانستان و کشورهای آسیای میانه وصل می سازد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گفت که بندر چابهار سبب گسترش تجارت افغانستان شده است.
بندر چابهار یکی از بنادری است که مار میتونه به اکثر کشورها از طریق دریا وصل کنه و پس از گذشت چند سال از افتتاح این بندر خوشبختانه ما در حال گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای دور و نزدیک میباشه.
هند چندین ماموله کمک خود با افغانستان را از طریق بندر چابهار فرستاده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دهاتن فعالان بلوچ دیروز چهار شنبه گردهمایی اعتراض‌آمیز را در شهر ساحلی کراچی پاکستان راه اندازی کردند. آنها کشته شدن برادران قومیشان توسط محافظان سرحدی ایران را محکوم کردند. معترضان در گردهمایی دیروز در کراچی از مقام‌های امنیتی حکومت ایران خواستند که از خشونت دست بکشند. این اعتراض‌ها در زمان اوج گرفت که از ناامنی‌های خشونت‌آمیز و قطع اینترنت در ولایت سیستان بلوچستان ایران گزارش شده است و در سرکوب اعتراض ها بر ضد حکومت نظامی تازه تشکیل شده میانمار حداقل 38 نفر کشته شدند. نماینده این سازمان ملل متحد برای میانمار دیروز را مرگبارترین روز بعد از کودتای اول ماه فوریه در این کشور خوانده است. او گفت که در خشونت ها در این کشور از ماه گذشته به این سو 50 نفر کشته شدند. شاهدان عینی و ویدیوها نشان میدهند که پلیس برای پراگنده کردن این اعتراض ها در چندین شهر میانمار از گاز اشکاور، مرمی های رابری و شلیک مرمی استفاده کردند. رهبران کودتا حکومت منتخب این کشور را لغو و رهبران آن را زندانی کردند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. در حالی که مقام‌های آمریکایی بر نقش سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل ملاقات کرد. روی کدام مسئله؟
هر دو طرف سری آتش‌بس دائمی و پایدار تاکید ورزیدند.
نخستین سخنان الکسی ناوالنی منتقد کرملین پس از زندانی شدنش. سال 1400 تهدید امنیتی در برابر بدخشان از سوی دهشت افغانان. رئیس عمومی امنیت ملی میگوید
اینا پلانشون نیست که یک تعداد ولسوالی های بدخشان وضعیتش خراب کنند و ما آمادگی های خود باید به صورت درست بگیریم.
جنگ و خشونت ها عامل بیجا شده های داخلی، آنها چی میخوان؟
توانا کنن خدیم ما همونز قرار دیگر از دولت از داریم که یک دست خدیم ما بگیرد.
و عامل دیگر بیجا شده ها
خیلی دریبداری زیاد از میشه که مردم حالا در حرکت از که در ولایت هرات میاد.
و در نیمه دوم برنامه دو برنامه هفتگی آماده نشرند، یکی حقوق اساسی و بشری و دیگری در امتداد لحظه ها. با ما باشید و از تازه ترین ها با خبر شوید. ساعت 9:08. در حالی که مقام‌های آمریکایی یک طرح برای پیشرفت روند صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند، رئیس جمهور غنی با دیبرال لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل ملاقات کرد. چند ساعت قبل از این ملاقات یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در کابل روی افزایش همکاری این سازمان برای اجماع منطقه‌ای به خاطر صلح در افغانستان تأکید کرده بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس جمهور غنی در ملاقات دیروز خود با دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد در کابل درباره مراحل بعدی پروسه صلح صحبت کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که جانبین درباره صلح گفتگو نمودند و روی آتش بس تأکید شد.
در این ملاقات در خصوص مرحله بعدی پروسه صلح صحبت کردند. از خشونت های روان در افغانستان نگرانی هزار داشتن و هر دو طرف سری آتش‌بس دائمی و پایدار تاکید ورزیدن.
یوناما دفتر ملل متحد در پیام خود در توییتر این ملاقات را مثمر خوانده، گفت که جانبین روی تقویت همکاری منطقه‌ای برای حمایت از افغانستان صحبت کردند. دفتر ملل متحد می افزاید که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه نیز در این ملاقات حضور داشتند. این ملاقات در حال برگزار می شود که یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا یک طرح را برای تسریع پروسه صلح به حکومت افغانستان سپرده است. این مقام وزارت خارجه امریکا افزود که این طرح افزایش نقش ملل متحد در پروسه صلح افغانستان را پیشنهاد می کند و اینکه ملل متحد یک نماینده خاص خود را برای امور صلح در این کشور بگمارد. حکومت افغانستان به پرسش های رادیو آزادی در مورد پاسخ نگفته است. با ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه، جنگ و قتل های هدفمند در این کشور شدت یافته و روزانه قربانی می گیرد.
در ضمن وزارت خارجه امریکا میگوید حمله بر خبرنگاران در افغانستان را تحمل کرده نمیتوانند و باید به این حملات پایان داده شود. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز این سخنان را در یک کنفرانس خبری در واشنگتن در پاسخ سوال درباره کشته شدن سه خبرنگار رادیو و تلویزیون انعکاس ننگرهار بیان کرد. او گفت عاملان حمله به این گونه می خواهند که آزادی بیان را که در 20 سال گذشته در افغانستان پیشرفت داشته از بین ببرند. نت پرایس افزود که آنها می خواهند درباره این گونه قتل های وحشیانه تحقیقات شفاف راه اندازی شود. ما از حکومت می خواهیم که از آزادی بیان دفاع کند و از خبرنگاران حفاظت نماید. با عاملان این حملات تصفیه حساب شود و اعمال دهشت افغانان به شمول این رویداد پایان داده شود که بر ضد غیر نظامیان راه اندازی می شود. در ضمن اتحادیه اروپا قتل روز سه‌شنبه سه خبرنگار زن در ننگرهار را با شدت محکوم کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییت شب گذشته خود گفت هدف قرار دادن خبرنگاران زنان و خشونت در افغانستان باید متوقف شود. او با ابراز همدردی و غمشریکی گفت اتحادیه اروپا در حمایت خود از رسانه‌ها و آزادی بیان مصمم است. مرسل واحدی، شهناز لوفی و سعدی سادات برای تلویزیون انعکاس در جلال آباد کار میکرد. مسئولیت حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. اما این رویداد بالای دیگر خبرنگاران زن در افغانستان چی تأثیر گذاشته است و چی میخواهند؟ توجه کنید به چند پیامی.
سلام خدمت شما، مستر پاکبین هستم، یکی از خبرنگارای محلی. شونت ها در افغانستان ای واقعا برای تمام زنهای افغانستان یک نگرانی بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه دستاوردهای دو دهه زنان یک روزنی از امید برای برابری حقوق زنان در افغانستان بود، اما در اواخر ترورها یا قتلهای هدفمند و به خصوص ترورهای فعالین مدنی و خبرنگاران که خودش یک دهشت افغانی در جامعه و در سطح افغانستان بود که برای هیچ انسانی و برای هیچ زن افغان قابل قبول نیست.
بنام خدا، نجبه نجبه هستم. گزارشگر تهدیدات علیه خبرنگاران زن روز به روز افزایش پیدا کرده. در قسمت ما نگرانی های زیادی را داریم. اگر این تهدید و ترور اگر کم نشوه، ممکن هست که خبرنگارای زن یعنی وظیفه خود از دست بدن.
مسکاری هستم، یک تن از خبرنگاران رسانه‌های محلی. نگرانی ما این است که آیا زمانی که آیا دولت چی پاسخی دارند در ارتباط به ترور خبرنگاران دختر خانم ها و یا هم تروریستانی که خبرنگاران به خصوص چی دختر خانم ها باشه و یا هم چی از طبقه مردا باشه ترور میشه و شهید میسازن، آیا به جزای اعمالشان رسانیده میشه یا کینی؟ و خاطر که ما همیشه جگرخون میباشیم زمانی که خودمان در رسانه کار میکنیم، همیشه به تشویش هستیم.
احمد ضیا سراج، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، برای بررسی وضعیت امنیتی بدخشان در آن ولایت است. او میگوید حراس افغانان خارجی در هماهنگی با طالبان داخلی تصمیم دارند که اکثریت ولسوالی های این ولایت را به چالش بکشانند. اما مقام های محلی میگویند در این مورد آمادگی ها گرفته شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه برای بررسی وضعیت امنیتی بدخشان به این ولایت سفر کرده است. آقای سراج پس از دیدارهایش با اقشار مختلف این ولایت میگوید که تروریستان بین المللی که در بدخشان مستقر هستند در 6 ماه اول سال 1400 تصمیم دارند که بیشتر ولسوالی های این ولایت را زیر کنترل و یا هم به چالش کشانند.
توریست ها و گروه های خارجی که در بدخشان حضور دارند در همکاری با طالب های خود بدخشان، اینا پلانشانیست که یک تعداد ولسوالی های بدخشان وضعیتش به چالش بکشن و خراب کنند و ما آمادگی های خود باید به صورت درست بگیریم و پلان ها و برنامه های ما چی هست که به اون شکل ما پیش بریم.
رئیس عمومی امنیت ملی کشور در اشاره به گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر میگوید که این گروه هیچ علاقه برای آمدن صلح در کشور ندارند.
طالبان در میز مذاکره هم این را ثابت ساختند، تصمیم به خاطر صلح ندارند و چیزی که طالب میخواهد فقط تمامیت خواهی است و هر چیز باید در کنترلش باشد. به نام مشارکت، به نام از اینکه یک حکومت را که اونا هم شرکت داشته باشن و دیگه هم باشن اونا نمیپذیرن. با وجود از این که حکومت افغانستان قربانی های زیاد را داد به خاطر سال.
محمد زکریای سودا والی بدخشان هم میگوید که برای سرکوب این گروه برای نبردهای فصل بهاری آینده آمادگی گرفتند.
نگرانی داریم ولی این نیست که خدای ناخواسته طالبا یا تروریست‌های بین المللی موفق میشن دستاورد نداشته شن، ولی تلاش میکنن و تلاششون مذبوحانه همیشه ادامه داشته. قسمی که شما میدونین سال پار اینا زیاد تلاش کردن، کوشش کردن، ولی احسان خداوند به جز یکی دو مورد دیگه موفق به هیچ چیز نشد. انشالله که آمادگی های وجود داره که موفق نمیشن.
در این سفر رئیس امنیت ملی افغانستان قرار است برای چند روز در بدخشان بمانند و با مردم دیدارهای داشته باشد و یک هماهنگی کلان را در میان نیروهای دولتی ایجاد کند. مقام های محلی بدخشان هم میگویند که همکنون بیشتر از 40% خاک این ولایت از سوی طالبان اداره می شود. به گفته آنان در کنار طالبان داخلی نزدیک به 900 تن از تروریستان بین المللی از کشورهای مختلف در این ولایت حضور فیزیکی دارند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفته است که هیچ جنگجوی خارجی در این ولایت وجود ندارد. به گفته آقای مجاهد آنان در ولایت بدخشان نیروی کافی دارند و نیاز به حراس افغانان خارجی ندارند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:18 شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم فرشته نگاه مروری دارد به روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز به کشته شدن 3 خبرنگار زن در شهر جلال آباد افغانستان پرداخته است. این 3 زن به روز سه‌شنبه در 2 حمله جداگانه که مسئولیت آن را بعداً گروه داعش پذیرفت جانهایشان را از دست دادند. نیویورک تایمز می نویسد این رویداد به شمار چشمگیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افزایش داد که در 1 سال گذشته در افغانستان کشته شدند و نگرانی ها در این مورد را شدت بخشیده است. در ادامه می خوانیم که کشته شدن این 3 زن در یک زمان خطرناک برای افغانستان اتفاق افتاد، زیرا به نوشته نیویورک تایمز امنیت در سرتاسر این کشور همچنان رو به وخامت است و رئیس جمهور جو بایدن در حال سنجش است که آیا به تاریخ اول ماه می که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان تعیین شده متحد باقی بماند یا خیر. و باور روزنامه در صورت خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان طالبان جسارت می‌یابند و در میدان نبرد در برابر نیروهای افغان نه تنها که پیروز خواهند شد بلکه هیئت دولت افغانستان در گفتگوها را هم مجبور خواهند کرد تا در میز مذاکرات به خواسته های این گروه تسلیم شود. در ادامه بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نوشته شده که از سال 2018 میلادی به این سو بیش از 30 کارمند رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان کشته شدند. نیویورک تایمز نوشته که کشتار غیر نظامیان در افغانستان پس از آغاز مذاکرات میان هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در قطر شدت گرفته. که بیشتر خبرنگاران، سارنوالان، فعالان مدنی و علمای دینی هدف عملات هدفمند قرار گرفتند. نشریه میل آنلاین هم به کشته شدن 3 کارمند تلویزیون خصوصی انعکاس در شهر جلال آباد پرداخته است. در مطلب آمده که دموکراسی در افغانستان در وضعیت شکننده قرار دارد. در ادامه می خوانیم که درگیری های 20 سال اخیر در افغانستان صدمه انگفت به زیر ساخت ها و اقتصاد این کشور وارد کرده و عملات بر نیروهای امنیتی افغانستان موجب از بین رفتن بخش دفاعی شده و مبارزه با تهدید دائمی شورشیان و تامین امنیت غیر نظامیان را برای حکومت این کشور دشوار تر ساخته است. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و گزینه های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد نوشته است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور آمریکا میتواند روند آغاز شده در زمان اداره باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور را که در زمان اداره رئیس جمهور ترامپ شدت گرفت، یعنی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را ادامه دهد و یا هم به پلان دیگر غور کند که بر اساس آن نیروهای هوایی به ویژه نیروهای خاص آمریکایی به جنگ علیه تروریسم در افغانستان ادامه دهند بدون در نظر داشت کدام جدول زمانی برای خروج. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان که در فوریه 2020 در قطر امضا شد، قرار است همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند، به شرط آنکه طالبان به تعهداتشان از جمله ارائه ضمانت‌های امنیتی وفا کرده باشند. اکنون اداره رئیس جمهور جو بایدن در حال بررسی آن است و طالبان از این اداره خواستند تا به این توافقنامه متحد باقی بماند.
ساعت 9:22. برخی از آوارگان جنگ در ولایت هرات میگویند که نان برای خوردن ندارند و حکومت اگر به وضعیتشان توجه نکند از گرسنگی جانشان به خطر خواهد افتاد. مسئولان میگویند که روند توزیع کمک نقدی به ارزش بیش از 19 میلیون افغانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات آغاز شده. در این گزارش بیشتر بشنوید.
طالب بود جام عمالی هم فیلان نمیتا جام و بیچز هست جنگ هم مسلمان شد تا صبح آروم نمیتونم خانه خیش از این جنگ و
پس از افزایش ناامنی ها در ولسوالی کشک رباتسنگی هرات، فوزیه با 7 فرزندش خانه و کاشانهشان را ترک کرد و به مرکز شهر هرات آواره شد. او حالا با خیاطی و کارگری در خانه های همسایگانش خرج زندگی فرزندانش را پیدا میکند.
توانا کنن خدیم ما مهموز قرار دیگه از دولت چیز داریم که یک دست خدیم ما بگیره که لغمینون اولاد ما داشته باشه، این سر بیشم نگذارم اولاد ما این جگاه دیگه مام از این فرشونی ارنجا بد بختی بیغم شه.
اختر محمد 52 ساله مانند هزاران خانواده دیگر از ترس جنگ و نامنی از ولسوالی مغور بادقیس به هرات آواره شده.
جنگ زیاد بود و مغور زیاد بود، بمبار میکرد دولت و طالبان.
شعله بر شدن جنگ باعث کشته شدن برادر و دو برادرزاده شد و یک سال پیش زیر آتش جنگ تاب نیاورد و به هرات آواره گشت. او حالا با کمترین امکانات زیر یک خیمه در هرات زندگی میکند.
الان ما از مغور آمده هستم، جنگ شدید جنگ، ما از اینجا فرار کردم، 3 نفر از ما بمرد شهید شد. الان که اینجا آمده هم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد پس میرم با مجای خورد.
روز چهارشنبه روند کمک نقدی به خانواده های بیجا شده داخلی برزش بیش از 19 میلیون افغانی از سوی حکومت افغانستان در ولایت هرات آغاز شد. جاوید نادم، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات:
ما توزیع 1300 فامیل پول نقد در داریم که برای هر فامیل مبلغ 15000 افغانی توسط چک بوک از طریق افغانستان بانک توزیع میشه که مجموع مبلغ مساعدتی امسال وزارت محترم امور مهاجرین 19,500,000 افغانی هست.
مسئولان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان جنگ را دلیل عمده بلند رفتن شمار بیجا شدگان داخلی میدانند. میرخدا سبار، رئیس بیجا شدگان داخلی این وزارت، در سفرش به هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که طی سال 99 بیش از 650,000 تن در افغانستان آواره شدند. اما چند قبل یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کننده ها بر رادیو آزادی گفته بود که 300,000 خانواده که همه‌شان 2 میلیون نفر میشوند در افغانستان آواره شدند. این در حالی است که جامعه جهانی در نشست ژنو در سال 2020 میلادی کمک 13 میلیارد دلاری را برای افغانستان تعهد کرده بود، اما همچنان میزان فقر در افغانستان در حال گسترش است. بیشتر آوارگان جنگ در ولایت‌های غربی، شمالی و جنوبی به ولایت هرات بوده باشند و بخشی از این آوارگان در انتظار دریافت بسته‌های کمکی برای گذراندن زندگیشان هستند.
اما گفته می شود که خشکسالی عامل دیگر بی‌جا شده‌های داخلی است. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرده که امسال بارندگی در این کشور در مقایسه با پارسال 35% کاهش یافته است. وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی با ابراز نگرانی از بروز خشکسالی در سال 1400 گفته که میزان معمول بارندگی در کشور 250 میلیمتر است، اما امسال میزان بارندگی در برخی مناطق افغانستان تا 40 میلیمتر کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باز محمد در ولسوالی مقر ولایت بادغیس مشغول کشاورزی است. او نگران خشکسالی و از بین رفتن گوسفندهایش است. میگوید اگر سال آینده باران نبارد کشتزارهایش خشک خواهند شد.
خشکسالی شده، دو دفعه برف شده، چون گندم های کشت صف شده، اما الان خشک شده، بارندگی نیست. وضعیت خیلی به خرابی میره، مردم به خیلی به تشویش هسته، خیلی دری به دری زیاد میشه که مردم حالا در حرکت هسته که در ولایت هرات میه، هرچی گندم و هرچی کشتکار هسته اونا خشک شده چون بارندگی نیست.
بر اساس آمار اداره هواشناسی افغانستان، میزان بارندگی امسال در مقایسه با سال پار حدود 35% کاهش یافته است. محمد نسیم مرادی، آمر پیشگوی اداره هواشناسی به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در 3 ماه پیش رو میزان بارندگی افزایش یابد.
سطح هواشناسی که از 22 استیشن سرعت گرفته در سطح کشور، کاهش بارندگی را در سال 2020 نظر به سال 2019 نشان می‌دهد که در حدود 35% کاهش بارندگی در سال 2020 داشتیم.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی با ابراز نگرانی از بروز خشکسالی در سال 1400 می‌گوید امسال میزان بارندگی در برخی مناطق افغانستان 40 میلیمتر بوده است. محمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی:
بارندگی امسال متاسفانه پایین‌تر از حد نرمال بود، یعنی بارندگی را کم شاهد بودیم. تا 40 میلیمتر در برخ جا شاهد بارندگی ها بودیم، برفباری ها، اما در نتیجه تا اکنون گزارشاتی که در اختیار داریم شاهد خشکسالی در نقاط مختلف کشور به ویژه ولایات شمال و شمال شرق خواهد بودیم. ما یک پلان قابله به خشکسالی را سرش کار داریم که به اساس هدایت رئیس جمهور منصب اول تیم توظیف شده، تیمای تکنیکی.
افغانستان کشور زراعتی است و بر اساس آمار رسمی حدود 45% مردم به کشاورزی اشتغال دارند که به آب و بارندگی وابسته است. به گفته مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی، افغانستان نیازمند 250 میلیمتر بارندگی است تا از خشکسالی نجات پیدا کند. برخی آگاهان نگران تکرار خشکسالی سالهای 1396 و 97 هستند. به باور آنان کاهش میزان بارندگی سبب افزایش فقر، کاهش حاصلات فراورده‌های زراعتی و افزایش بیجا شدگان داخلی می شود. عبدالولی مدقق، معین پیشین اداره محیط زیست، در این باره می گوید
در قدم اول در افغانستان سکتور زراعت ما مستقیما متضرر میگردد، یعنی دیاقین ما شدیدا به کمبود آب مواجه میشن. در گام دوم سکتور مالداری ما هم متضرر میگردد، اونا در کنار از اینکه به کمبود آب مواجه میشن علوفه کافی را برای حیوانات خود به دست نمیارند، که هر دوی از این باعث از این میشه که اقتصاد سکتور زراعت و اقتصاد بخش مالداری هر دو ضرر ببینند. این پدیده باعث بیجا شدن های داخلی میگردد.
اداره هواشناسی تغییر احتمالی اقلیمی، افزایش گازهای گلخانه‌ای و افزایش جمعیت را از عوامل اصلی کاهش بارندگی میداند. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی از آمادگی های نهادهای حکومتی برای کنترل خشکسالی و رسیدگی به آسیب دیدگان خبر میدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:30 صبح رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه‌ترین خبرها. وزارت خارجه امریکا میگوید زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به هدف حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از تلاش‌های صلح به خاطر دستیابی راه حل سیاسی در افغانستان تلاش می‌کند. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز این را در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت. اتحادیه اروپا قتل روز سه‌شنبه سه خبرنگار زن در ننگرهار را با شدت محکوم کرد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییت شب گذشته این را نوشته است. مقامات محلی هرات از یک درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی با حبیب غوریانی، یکی از افراد زورمند در منطقه جبرئیل شهر هرات خبر دادند. هند روز بندر چابهار را تجلیل می کند. قرار است در گردهمایی مجازی امروز پنجشنبه به این مناسبت که از سوی وزارت خارجه هند دایر می گردد، مقام های افغان، ارمنستان، ایران، قزاقستان، روسیه و ازبکستان اشتراک کنند. ده ها تن فعالان بلوچ دیروز چهارشنبه گردهمایی اعتراض‌آمیز را در شهر ساحلی کراچی پاکستان راه اندازی کردند. آنها کشته شدن برادران قومیشان توسط محافظان سرحدی ایران را محکوم کردند. و در سرکوب اعتراضات بر ضد حکومت نظامی تازه تشکیل شده میانمار حداقل 38 نفر کشته شدند. فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه دو برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تقدیم می شود. اما پیش از آن یک گزارش بین‌المللی. رهبران اپوزیسیون سیاسی کرملین یک بعد از انتقال به یک زندان در شمال شرق مسکو اولین پیام خود را از آنجا فرستاد. الکسی نوالنی گفت که در وضعیت خوب به سر می برد ولی اجازه ندارد از دکان محبس غذا بخرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو زدی را تقدیمتان می کند.
الکسی ناوالنی رهبر مخالفان سیاسی کرملین بعد از اینکه در این اواخر از یک محبس مسکو به منطقه ولادیمیر در شمال شرق پایتخت فرستاده شد، اولین پیام خود را از آنجا فرستاد. او در این پیام خود که دیروز در اینستاگرام نشر کرد گفت که در محبس شهرک کلچگینو با دیگر زندانیان به سر می‌برد. او گفت وضعیت محبس برای وی خوب است و حتی در محوطه‌ای که برای گردش می‌رود وسایل ورزش هم وجود دارد. آقای ناوالنی افزود که وی و زندانیان دیگر در سلول نان خود را حفظ می کنند چون اجازه ندارند که از دوکان محبس غذا بخرند. مقامات روسیه معمولاً درباره انتقالات زندانیان معلومات نمی دهند مگر اینکه به منزل مقصود رسانیده شوند. الکسی ناوالنی در ماه جنوری گذشته هنگام برگشت از جرمنی به کشور خود در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. او در ماه آگوست گذشته بعد از بیماری شدید در سایبریا برای علاج به جرمنی انتقال داده شد و چندین لابراتوار غربی تشخیص کردند که او توسط گاز اعصاب نو نویچوک مسموم شده است. حکومت روسیه دست داشتن خود در این قضیه را رد کرد ولی آقای ناوالنی گفت که دستور ترور وی را خود رئیس جمهور پوتین صادر کرده بود. یک محکمه مسکو در ماه فوریه فیصله کرد که آقای ناوالنی هنگام سکونت در جرمنی شرایط رهایی مشروط خود به ارتباط یک قضیه اختلاس را که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد نقض کرده است. بناً حبس تعلیقی 3.5 سال وی به حبس تنفیزی 2.5 سال تبدیل شد. بازداشت ناوالنی یک موج از تظاهرات وسیع و سرکوب حامیان وی را به دنبال داشت. اتحادیه اروپا و امریکا روز سه‌شنبه گذشته به ارتباط این قضیه چندین مقام ارشد روسیه را تحریم کرد.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان میفرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزایش هم سقوط میکنه، ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای ازی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه، وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سارندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سارندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت، اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه سه سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التواء قرار داشته می باشه، تا سه سال اگر بین سه سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت سه سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا یک سال است، یعنی هر عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه یا فرزند کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه یک سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از
دیده بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیتن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
به خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل همین ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود به جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدانیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن به اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیع نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال 10 سال 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیع نمیشه با سپری شدن 25 سال ای حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیع جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان، لطف کردید.
سلامت باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مراسم پایوازی عروس و داماد در افغانستان چی زمانه و چیگونه صورت می گیرد؟ در مراسم پایوازی علاوه بر عروس و داماد چی کسان دیگری دعوت می شوند؟ و در مراسم پایوازی چی تحایف از جانب خانواده ها رد و بدل می شود؟ با این موضوع شما را از یکی از رسم و عنانات دیگر افغان ها بیشتر آگاه می سازیم. در شروع معلوماتی را در مورد رسم و رواج پایوازی تازه عروسان برایتان ارائه می کنیم. بعدن تفاوت‌های پایوازی در افغانستان را برایتان می‌گویم و نظریات مردم و عروسان را نیز در مورد پایوازی در اخیر می‌شنوید. همراهی مون کنید. شنونده‌های عزیز، بدون شک فرهنگ هر خانواده و رسم و رواج هر ملیت با سایر اقوام متفاوت است. معمولاً رسوم عروسی که از زمان خواستگاری شروع و حتی تا بعد از عروسی نیز ادامه پیدا می کند، از زمانهای قدیم به جا مانده است که یکی از این رسمها پایوازی تازه عروسان و خانواده های دختر و پسر به خانه یک دیگرشان می باشد. رسم پایوازی کردن عروس و داماد که همه در مورد آن شنیده و یا هم دیدند، قسمی است که خانواده و اقوام عروس و داماد آنها را برای بار اول به خانه خود دعوت می کنند و تحفه به عنوان رونمایی با آنها می دهند که بعد از آن پای عروس و داماد به خانه پدر و یا همین دوستانشان باز شده و از آن زمان رفت آمدها آغاز می گردد. اما یک نوع پایوازی دیگری دعوت خانواده های دختر و پسر قبل از عروسی می باشد که زمانی که دختر و پسر نامزد می شوند، خانواده هایشان به خاطر که خوبتر و بهتر یکی دیگر را درک کرده و بشناسند، پایوازی صورت می گیرد. محبوبه بابکرخیل، رئیس فرهنگ مردم در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در آغاز در مورد پایوازی قبل از عروسی توضیحاتی دارد.
در پایوازی قبل از عروسی معمولا فامیل داماد، فامیل دخترخیل را پایوازی میکنن که این یک رسم و رواج است و بعدا فامیل دخترخیل، فامیل بچهخیل دختر اشتراک نمیکنه، تنها فامیل دختر که پدر، مادر، برادر، خواهر، اقاربش، خاله، ماما، کسی باشن، کاکو، غذای شب یا غذای چاشت دعوت میشن. در ختم پایوازی برای فامیل دختر خیل که او پدرش و برادرش و مادرش دوستایش هست، در فامیل بچه برشان تحایف دادنه.
خانم بابکر خیل افزود هرچند این رسوم سابقه شرعی ندارد، اما با آن هم در میان خانواده های افغان از اعتبار خاصی برخوردار است و علاوه کرد اکثرا پایوازی عروس و داماد با خانواده و اقاربشان بعد از عروسی در افغانستان معمول است.
غذاهای رنگارنگ پخته میشه، خوشی میشه، حتی بسیاری فامیل ها هستن که ساز و سرود هم میکنن برابر وصل خود با فامیل پسر که خود داماد و عروس است، که بر از اونها تحفه بسیار خوب میشه بگیره، مثلا از طلا گرفته تا ظرف خانه، فرش خانه و حتی کالا میتونه بگیره. اون نظر به وضع اقتصاد است که چقدر قدرت دارن میخرن و وقتی که اینا رخصت میشن یا که خدافیزی میگیرن، دو وقت بر از اینا معمول است که در پتنوس میمانن، زیر پتنوس شیرنی میمانن و سرش جوره ها را میمانن، برشان تقدیم میشه. همه وقتی که تاهای داده شد و فامیلا ها دیگه میخواین که خانه خود برن، دختر با پسر خانه خسر خود میمونه، یک شب پایید دو شب پایید و مربوط خود فامیلا میشن و الاخره پای وزیا باز به شکل زنجیری دوام پیدا میکنه که در مجلس صدا میشه که امروز اینجا بودیم در این پای وزی، هفته آینده یا جمعه آینده کاکای دختر یا مامایش یکی از دوستایش ما پای وزی میکنه.
گفته میشود رسم پای وزی در بیشتر ولایات و شهرها و قصبات این کشور تفاوت‌های کم و بیش خود را دارد. خانم عاطفه نورستانی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و باشنده ولایت نورستان در مورد پایوازی قبل از عروسی و بعد از عروسی داماد و عروس در ولایت نورستان گفتنی های دارد.
یک مال کشته میشه مثلا شاهباز یا گاویا مطابق قانون دعوت شده ها تا اجازه دعوت شده به نظر گرفته میره برپا میکنن، البته داماد در اینجور جور نمی داشته باشه. بعد از اینکه عروسی برپا میشه و دختر عروسی میکنه میره به خانه شوهر، بعد از عروسی فامیل دختر تازه عروس دعوت میکنه به خانه خود، البته بدون شوهرش چون لازم نمیبینه یا بنظر از اونا آمدن دختر با شوهر در فامیل خسرش شرم و غار دانسته میشه و میخواد قنا دختر یا دختر تازه عروس خود دعوت میکنن و تقریبا دو روز سه روز او را نگه میدارن، میمانی میکنن، از او دلجویی میکنن و در وقتی که باز میگرده دختر نوروسشون برشان مقدار پنیر مطابق محصولات منطقه خود، البته که چون اینجا زیادتر به شکل توفه پنیر دادن میشه.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
از سوی دیگر خانم بلقیس باشنده ولایت کابل که از مدت یک سال می شود در ولایت میدان وردک عروسی کرده است گفت با اینکه شوهرش بچه کاکایش است اما رسم و رواجشان خیلی متفاوت است، زیرا عروسان خانواده خسرش نمی توانند قبل از سپری شدن یک سال به خانه پدرشان به شکل پایوازی بروند. خانم بلقیس می گوید
یک سال بعد مرا پایوازی روانم کردن بسیار دق آورده بودم، ایجا را بیخی دخل می دیدم، خصوصا نمی رسم و رواج خود ما بسیار سخت است. روزای اول اقا نابلد بودم، خانه خود را دخل می دیدم، گریه می کردم، می دمی تلفون گپ می زنیم اونجا چهار بجه شوه تلفون ها قطع می شه، می گفت که شرم است که تو بری کل قوم ما را می گم، می گفت چرا عروسشان زود کده پس خانه مادرش روان کردن. تا بالاخره همی یک سال بعد یعنی مرا آوردن پایبازی خانه مادرمشان، چون زن کاکایم می برایم همه ایشان آمدن بازوا خانه رفتن، یعنی ما یک ماشده که خانه پدرم هستم. سوغاتی ما فارسی زبان ها روغنجوش میگن، دوجه بسراخ میگن، بسراخ بود دیگه، اینمی گندم بریان بود، اینمی شیر کلچه خانگی بر ما زیاد بود روان کردن که دیجه در همسایه در خیش قوم روان کردیم.
به همین ترتیب شاگل باشنده ولایت پروان میگوید داماد و عروس را امرا با چند نفر از اعضای خانواده شوهر و همچنان کاکا و زن کاکا، ماما و زن ماما و یا بعضی نزدیکان و اقارب دیگر داماد را به خانه خود پایوازی میکند و اضافه کرد در این مراسم بعضی زنان و دختران با تحایف به دیدن عروس میآیند و به خاطر اینکه عروس دق نیاورد با ساز و آواز او را خوش نگه می‌دارند.
پایوازی که پدر خیرش میتر بر میایه کلچه خانگی آورد، کلچه بازاری آورد، چاکلیت میره با میره بخت میکند مادرش دخیش خیمش، هر کس بازنان بولانی سیالی هر چیز که آورد یانم دیدن عروس میاد، هر کسی یعنی هر روز که آمدن سیالیشانه گرفته تا کاروس هست اونم میاینه میره اینه میره واجر دنیاست دیگه.
خانم شاگل در ادامه گفهایش گفت زمانی که عروس بعد از مدت دوباره به خانه شوهرش برمیگردد، مادر عروس کلچه تنوری پخته کرده و عروس او را به خانه شوهر و خسرانش برده و به قارب و دوستان شوهرش تقسیم می کند تا آنان از آمدن عروس به خانه خودش آگاه شوند. خانم شاگل باز هم در این باره
آروش که وقتی که میرم اینم یک سیر یک کنیم سیر آرده خمیر میکنن در تندور کلتک کتکلچه میپذن جور میکنن نخش میشنن ستا در ستا اینم میبره آروس کتخان خیش خیلی ننوایش اینو کلشوش کدگی ای وردن ها اینم یعنه که باش آروس ما اومد کلچه رایی میکنن به اون که ناورده مدخانی پدر اینورم تقسیم میکنن اینجا میله میگرن.
اما در این اواخر رسم پایوازی در شهرهای مختلف افغانستان تفاوت کرده است، چنانچه در بعضی از شهرها و مراکز این کشور عروس داماد یک روز از صبح تا شام به خانه میزبان دعوت می شود، ولی به طور معمول و در شهرهای مثل کابل تنها به یک وعده غذای چاشت یا شب اکتفا می شود. خانم رویا باشنده شهر کابل که 8 ماه از عروسیش سپری می شود درباره پایوازیش می گوید
بعد از عروسی و اون قسم که رسم رواج هستک 20 روز بعد رفتم خانه پدرم بدون از اینکه اونارا به جنجال بسازم، خودم خیستم رفتم به قسم پایوازی، چون رسم رواج است وقت بعد از عروسی عروس و داماد خانه خشقم خانه پدر مادرشون میرن و در این آخراه پایوازی بسیار ساده تر شده، خصوصا در فامیلای روشن فکر و در شهرها که پشت رسم رواج گذشته قضیات نمیگردن که صاحب خانه را به زحمت میساختن، زیاد مهمونیای بزرگ کلان میگرفتن، آل فقط هم تو ساده و به آلایش میرن، خانه پدرش باشه خانه خشقم که باشن میرن. ما خودم همچنان هم تو کدم اول رفتیم خانه پدرم 20 روز بعد از عروسیم، اونجا یک چاشت بودیم، چند روز بعدش خانه خسارم به قسم پایوازی اونجا همچنان رفتیم. بعد از او همی رقم که رسم رواج است که ماما و خاله و کاکا هر کس به نوبت خود زنگ میزنه با عروس و داماد، یا میخواینشان یا همی که خودم و تو به احترامشان میریم پیششان.
با امید حفظ عادات و رسم و رواج های پسندیده در افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه میدهیم. خداوند حافظ و ناصرتان.
آمد نفسه صبح سلامت نرسانی، آمد نفسه صبح سلامت نرسانی، بوی تو بیاور دو پیام نرسانی، سلامت نرسانی، یا سپردم از رشکو سلامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی. چی سودو که بختم توی با من